ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 19:30 دقیقه 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا در این آخرین روز هفته جمعه 15 بهمن ماه سال 1349 خورشیدی، برابر با 4 روز از ماه فوریه سال 2011 میلادی. اجازه بدید پیش از هر چیز بریم سراغ مهمترین خبرها از همکارم بهروز کارونی که مسئولیت شکار خبرها رو بر عهده داره. بهروز شب خوش.
شب شما هم خوش و هم تو شنوندگان گرامی.
فکر میکنم که بهروز هنوز که هنوزه تحولات رویدادهای مصر همچنان در رأس و صدر خبرهای بین‌المللی قرار داره و هر رسانه خبری رو که باز کنی میبینی که خبرهای مصر درسته.
بالاخره تا به سرانجامی نرسه همچنان فکر میکنم که در بقول معروف موضوع مهم رسانه‌های جهان خواهد بود.
البته ما خبرها رو از تو میشنویم، ولی در ادامه مجله گفتگوی زنده خواهیم داشت با یکی از همکارانمون که اسمشو نمیبرم، بعدن خواهم برد، که میدونی رویدادهای مصر رو داره از نزدیک دنبال
میکنه. بله با هم رقابت داریم.
خب خبرها رو میشنویم.
صدها هزار نفر از مخالفان حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز جمعه در شهرهای این کشور از جمله قاهره، اسکندریه و جیزه در تظاهراتی مسالمت آمیز دوباره خواستار برکناری او شدند. در همین حال 2 تا 3 هزار نفر از طرفداران حسنی مبارک در نقطه دیگری از قاهره تجمع کردند. در 11 روزی که از آغاز تظاهرات سراسری در مصر می‌گذرد، مخالفان او بارها این خواسته را اعلام کردند. حسنی مبارک از 30 سال پیش تا کنون رهبری مصر را بر عهده داشته است. شبکه تلویزیونی الجزیره روز جمعه گزارش داد که دفترش در قاهره، پایتخت مصر، مورد حمله اراذل اوباش قرار گرفته و آتش زده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شبکه الجزیره از دولت مصر و طرفدارانش به خاطر آنچه تلاش برای ایجاد محدودیت در اطلاع رسانی در پوشش خبری تظاهرات مخالفان نامید انتقاد کرد. این شبکه تلویزیونی که اخبار و گزارش‌های بسیاری را در مورد اعتراض‌ها و تظاهرات در مصر پخش کرده است، تأکید کرد که همچنان به کار خبری خود در مصر ادامه خواهد داد. دبیرکل سازمان ملل متحد که به آلمان سفر کرده است، خواستار انتقال منظم و صلح‌آمیز قدرت در مصر شد. بن کی‌مون با اعلام این موضوع افزود، سازمان ملل متحد سال هاست که نگران کاستی‌های دموکراتیک در جهان عرب بوده است. وی در گفتگو با خبرگزاری آلمان افزود، انتقال قدرت سیاسی در مصر باید به دور از هر گونه اغتشاش و آشفتگی انجام گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه قول داد که به رشد اقتصادی در مناطق فلسطینی کمک کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وی همزمان خواستار از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینیان شد. قول کمک اقتصادی از سوی آقای نتانیاهو در جریان دیدارش با تونی بلر، فرستاده گروه چارگانه صلح خاورمیانه در بیت المقدس اورشلیم عنوان شد.
متشکرم. خبرها رو میشنیدیم، تازه ترین خبرها رو از همکارم بهروز کارونی و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. یازده روز است مردم مصر در اعتراض به استبداد دست به تظاهرات زدند و خواستار برکناری حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور هستند. آخرین تحولات رویدادهای مصر در گفتگوی زنده با همکارم مراد ویسی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید در مصر و تونس مردم از انقلاب جمهوری اسلامی سرمشق گرفتند و تظاهرات مردم ایران در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نمایشنامه‌ای بیش نبود که سناریوی آن هم در خارج نوشته شده بود. گزارش و گفتگوی از فریدون زرنگار. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو خواهیم شنید. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. یازدهمین روز تظاهرات مردم مصر علیه استبداد رو پشت سر گذاشتیم و این تظاهرات همچنان ادامه دارد و در میدان تحریر شهر قاهره میلیون ها نفر گرده هم آمدند. به گزارش تلویزیون الجزیره بیش از 1.5 میلیون تن در این میدان حضور دارند. همکارم مراد ویسی که خبرهای مصر رو دنبال کردن همکتون در استودیوی خبر رادیو فرداست. سپاسگزارم مراد، وقت تو به مجله شبانگاهی رادیو فردا دادی. میخواستم ازت بپرسم که تظاهرات، همین حضور مردم در میدان تحریر قاهره و سایر شهرهای مصر امروز چگونه بوده و همکتون چجوریه؟
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندای عزیز. در میدان تحریر قاهره و در اسکندریه تظاهرات کماکان ادامه داشت. در میدان تحریر قاهره جمعیت میلیونی بازم حاضر شده بودند و این تظاهرات با آرامش و به شکل ساکن برگزار می شد که تظاهرات شامل شعارهای علی مبارک بود، ولی از دقایقی پیش که هوا تاریک شده در یکی از خیابان‌های فرعی میدان تحریر به اسم خیابان المودی یک درگیری‌هایی شروع شده که همین الان الجزیره داره در دقایق پیش گزارش این درگیری‌ها رو شروع کرده در اون خیابان. نکته دیگه هم که وجود داره اینی که آقای البرادعی امروز اعلام کرد که اگر مردم از اون بخواد که نامزد ریاست جمهوری بشه، اون مانعی برای این کار نمی‌بینه.
مراد، من می‌خواستم اینجا قبل از اینکه ادامه بدیم گفتگومونو به گزارشی که خانم آمال اویزه، گزارشگر روزنامه الاهرام، در گفتگویی با رادیو فردا از همین تظاهرات داده به این گوش بکنیم، بعد باز میگردیم و گفتگومون رو ادامه میدیم درباره رویدادهای مصر.
It's really important now that we see calm, we see this dialogue, we see things move forward and for a timetable that gives confidence to people that things are going to change.
فکر میکنم یه اشتباه کوچکی پیش اومد. گزارش بعدی است که باید بشنویم. این گزارش بعدی رو خواهش میکنم پخشش کنیم.
Again, تحریر is full of people. Some people are saying 2 million, some are saying 1 million.
در میدان تحریر جمعیت زیادی جمع شدن. تخمین‌های زیادی زده میشه که جمعیت 1 میلیون، 2 میلیون و یا بیشتر هستند. اما آنچه که مشخصه این جمعیت میلیونی بدون توجه به مسائل و مشکلات امنیتی اومدن و در میدان جمع شدن و خواسته هاشون رو به حسنی مبارک مطرح میکنن و نسبت به برخوردهای لباس شخصی های مرتبط با حکومت و نسبت به فساد اداری حاکم بر کشور معترض هستند.
Saying peaceful, peaceful, peaceful. It's a demonstration. A group, a big group of thousands.
آنچه که الان معترضان در پشت سر من میگویند شعارهای مردمی است که سر داده میشه و خواهان اعتراض بدون خشونت هستند. با توجه به اینکه نیروهای ارتش دور تا دور میدان تحریر را محاصره کردند، گمان نمی‌رود که معترضان بتوانند به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت کنند. همچنین در تظاهرات امروز زنان هم حضور دارند، اما این بار تعدادشون نسبت به دفعه قبل کمی کمتر شده. اون هم به خاطر برخوردهای خشونت آمیز روز چهارشنبه گذشته بود که در تظاهرات رخ داد. اما آنچه که در پایان میتوانم بگم شعارهایی است که در این تظاهرات داده میشه. بیشتر شعارهای سر داده شده شعارهای ملی است، اما برای نخستین بار کم و بیش شعارهای اسلامی هم در بعضی از تجمعات شنیده شد که شاید فقط 10% از شرکت کنندگان این شعارها را میدادند.
خب صدای خانم آمال اویزه رو اگر درست تلفظ کرده بودم شنیدیم. گزارشگر روزنامه الاهرام بود از قاهره که با رادیو فردا گفتگو میکرد. آقای ویسی، مذاکراتی بین دولت و تظاهر کننده ها تا به حال صورت گرفته، دیداری انجام گرفته یا نه؟
امروز هم دولت مصر اعلام کرد که مذاکراتی بین نماینده های تظاهر کننده ها و دولت در حال جریانه، اما آقای محمد بدی رهبر اخوان المسلمین اعلام کرد که اونها اگرچه آمادن که گفتگو بکنن درباره آینده سیاسی مصر و یک حکومت انتقالی، ولی شرط شروع مذاکرات رفتن حسنی مبارک و گفتن که به محض اینکه مبارک بشه بره آمادن که درباره شرایط حکومت انتقالی وارد گفتگو بشن. احمد شفیق نخست وزیر جدید مصر هم در گفتگویی که با CNN داشت اعلام کرد که مبارک سالها عمرش رو صرف خدمت به مصر و مردم کرده و انتقال قدرت باید محترمانه باشه. آقای شفیق گفت که برنامه اینطوری تدارک دیده شده که در ماه سپتامبر انتقال قدرت صورت بگیره، چند ماه بیشتر هم به سپتامبر نمونده و این طبق قانون اساسی. و ایشون گفت که فکر نمی‌کنه که رئیس جمهور مبارک الان قدرت رو واگذار کنه و 5 ماه تفاوت هم مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه.
البته که می‌بینیم که مردم توافقی با این گفته‌ها ندارن و هنوز هم در تلویزیون‌ها دیده میشه که در میدان تحریر حضور دارن. آقای ویسی، از واکنش‌های منطقه‌ای چه خبر؟ واکنش‌های تازه‌ای رسیده؟
آقای برادعی دقایقی پیش اعلام کرد که سفیر امریکا در قاهره با آقای برادعی تماس گرفته و درباره نحوه انتقال قدرت با آقای برادعی صحبت کرده، ولی همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم الجزیره داره گزارش میده که در نزدیک سفارت امریکا و بریتانیا در قاهره درگیری شروع شده. ژنرال مایکل مولن رئیس ستاد ارتش امریکا هم تماس گرفته با فرماندهان ارتش مصر و گفته که نباید به سمت تظاهر کننده شلیک بشه. ضمن اینکه ژنرال مایکل مولن گفته که ما داریم بحث تداوم کمک‌های مالی به مصر رو در شرایط فعلی داریم بررسیش میکنیم. نکته دیگه‌ای که آقای مولن گفته این بوده که ما باید همه احتیاط‌های لازمی رو که در این باره هست انجام بدیم و ببینیم چه اونجا چه اتفاقی داره میفته، کشوری که داریم میلیاردها دلار در سال کمکش میکنیم.
آقای ویسی، سران کشورهای اروپایی اونها هم امروز موضع‌گیری‌های تازه‌تری رو انجام دادن و مسئله مصر رو بزرگتر از گذشته دیدند و امروز سخنانی رو ایراد کردن و موضع‌گیری کردن، از اونها چه خبر؟
رهبران 27 کشور اروپایی امروز جمعه خواستار این شدند که مصری ها با خیشتنداری به سمت دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز برای انتقال قدرت حرکت کنند. همچنین خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم یک موضع‌گیری داشتند که میتونیم بشنویم. خانم اشتون گفتن که مهمه که حالا ما ببینیم که کارها با گفتگو و آرامش پیش میره و باید طبق یک جدول زمانی تغییراتی که مردم میخوان عمل بشه. و دبیر کل سازمان ملل هم که به آلمان سفر کرده برای کنفرانس امنیتی مونیخ، اونجا گفته که سازمان ملل سال هاست که نگران کاستی های دموکراتیک در جهان عرب هست و انتقال قدرت سیاسی در مصر باید بدور از هر گونه اغتشاش و آشفتگی باشه.
و از همه مهمتر در جهان عرب که پس از تونس و
در جهان عرب و ایران،
بله ایران هم که بله
در جهان، دو تا امروز نماز جمعه مهم خونده شد در جهان عرب و در ایران که مهم بود. در دوحه شیخ یوسف قرضاوی روحانی برجسته مصری در خطبه های نماز حمایت خودش را از تظاهرات مردم مصر اعلام کرد
و در ایران هم آیت الله خامنه‌ای که گزارش خواهیم داشت.
آره. و منتها نکته در اینه که بعد از اینکه آیت الله خامنه‌ای اعلام کرد که اونجا انقلاب اسلامی در اتفاق میفته، وبسایت اخوان المسلمین یک موضوع رو مطرح کرد و گفت اون چیزی که در مصر هست انقلاب اسلامی نیست و انقلابیه که به همه مردم مصر اهم از مسلمان و مسیحی و غیره تعلق داره.
در حقیقت پاسخیه که اخوان المسلمین به گفته های آقای خامنه ای داده
و بلا فاصله و خیلی سریع.
و میپردازیم به خبرهای دیگه، ولی آقای ویسی در استودیو به روی شما بازه، اگر خبر تازه‌ای بود منتظر شما هستیم. سپاسگزارم از همکارم مراد ویسی. و همونطور که مراد ویسی اشاره کرد، همزمان با تظاهرات مردم مصر روز جمعه آیت الله خامنه‌ای در مراسم نماز جمعه تهران شرکت کرد و سخنانی را ایراد کرد که خبرگزاری ها و رسانه های گروهی مختلف به اون توجه نشون دادن و اون رو منتشر کردن. به گفته آقای خامنه‌ای، تظاهراتی که مردم در تونس و مصر انجام دادن، در تونس که باعث شد که زین العابدین بن علی رئیس جمهوری این کشور برکنار بشه و در مصر نیز مردم خواستار برکناری حسنی مبارک هستند، اینها منشأش از انقلاب اسلامی ایران بوده. و همینطور آیت الله خامنه ای اشاره کرد که اعتراض‌های مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته اینا یک کار براندازانه بوده و یک نمایشنامه‌ای بوده که سناریوش در خارج نوشته شده بوده. اجازه بدید به گزارش همکارم فریدون زرنگار گوش کنیم و ببینیم که این سخنان چطور بوده. حتما با یک کارشناس هم گفتگویی انجام دادیم. میشنویم.
اعتراض‌های 11 روز گذشته در مصر و پافشاری مردم بر انتخابات آزاد و دستیابی به آزادی باعث بسیاری از گمانه‌زنی‌ها و موضع‌گیری‌های کشورهای گوناگون شده است. در جمهوری اسلامی که رهبران آن خود را پیش قراول انقلاب‌های آزادی بخش در منطقه می‌دانند، امروز آیت الله خامنه‌ای خود شخصاً خطبه‌های نماز جمعه را خواند و گفت که جنبش مردم مصر و دیگر کشورها تأثیرپذیر از انقلاب سال 1357 در ایران است.
حوادث امروز شمال آفریقا، کشور مصر، کشور تونس، برخی کشورهای دیگر برای ما ملت ایران معنای دیگری دارد. این همون چیزی است که همیشه به عنوان حدوث بیداری اسلامی به مناسبت پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی ملت ایران گفته میشد، امروز خودش رو دارد نشان میدهد.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، به رادیو فردا میگوید آقای خامنه‌ای نعل وارونه میزند.
آقای خامنه‌ای استاد نعل وارونه زدنه. آنچه که اتفاق افتاده در مصر، در اردن و در کشورهای عربی نه تنها پیامدهای انقلاب اسلامی نیست، که اتفاقا یه تنها وجه مشترکی که داره پیامدهای بیزاری و تنفر مردم از دیکتاتوری و حکومت‌های خودکامه است. من تصور می‌کنم که آنچه که اتفاق افتاد در انتخابات سال گذشته و آن کاری که آقای خامنه‌ای و عاملانش انجام دادن به مراتب بدتر از آن چیزی بود که حامیان حسنی مبارک در مصر یا در اردن یا در سایر کشورها انجام دادن. اگر آقای خامنه‌ای راست میگن و اگر حامیان ایشون راست میگن، اجازه بدن یک روزی تظاهراتی به نام روز خشم یا روزی خداحافظی با آقای خامنه‌ای برگزار بشه تا مشخص بشه که چه کسی راست میگه و چه کسی راست نمیگه.
آقای خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه انتخابات آزاد را یکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی خواند.
در جمهوری اسلامی به برکت انقلاب حکومت انتخابی است، مردم انتخاب میکنند. قبل از انقلاب حکومت دیکتاتوری امنیتی بود.
آقای مهدوی آزاد اما میگوید انتخابات به ویژه در سالهای اخیر نه تنها آزاد نبوده، بلکه یک نوع انتصاب بوده است.
تصور نمیکنم کسی در ایران باشه از طبقه متوسط و روشنفکر جامعه ایران که وجود چیزی به نام انتخابات در ایران رو باور داشته باشه. همه معتقدن که آنچه که در ایران اتفاق افتاده طی دهه‌های گذشته، به خصوص از بعد از انتخابات مجلس ششم و قلقم‌های شورای نگهبان، چیزی نبوده جز انتصابات که اوجش و شاهکار هنرمندی آقای خامنه‌ای و تردستیش رو در انتخابات ریاست جمهوری دهم و پیروزی محمود احمدی نژاد دیدیم.
آیت الله خامنه‌ای با حمله به کشورهای غربی، اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران را فتنه خواند و گفت
نمایش نامه اونها که روی صحنه آمد همین فتنه 88 بود. یه عده‌ای در داخل به خاطر حب به نفس، حب به مقام، از این قبیل امراض خطرناک نفسانی اسیر این توطئه شدند.
به باور مهدی مهدوی آزاد اما اگر قرار است از فتنه گفته شود، فتنه‌گران اصلی کسانی هستند که منافع خود را بر منافع ایران ترجیح دادند.
بله، انتخابات ریاست جمهوری دهم فتنه بود، اما نه به جا و مقام توسط مردم یا نه منافع مردم، بلکه منافع اقتصادی، منافع نظامی و حب جا و مقام کاست حاکم و اقلیت حاکم بر ایران که به خاطر اون حاضر شدند تمام منافع ملی و منافع مردم ایران رو به قربانگاه ببرند.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، هم به رادیو فردا میگوید آقای خامنه‌ای به مانند دولت اسرائیل به کمک حسنی مبارک شتافته است.
اظهارات آقای خامنه‌ای در نماز جمعه بیشتر بازی کردن در دست آقای مبارک و به جای تشویق نیروهایی که در خیابان هستند و طالب آزادی هستند، ترسی رو تبلیغ میکنه که شب گذشته مبارک هم در گفتگو با خانم امانپور به اون اشاره میکرد. وضعیتی که آقای خامنه‌ای اتخاذ میکنه در عمل به نوعی شبیه وضعیتی است که شاید دولت اسرائیل در مقابل جنبش کنونی مصر ایفا میکنه.
خطبه‌های آقای خامنه‌ای در نماز جمعه این هفته و نفس حضورش به عنوان خطیب نشان از آن دارد که جمهوری اسلامی در تلاش است از قافله عقب نماند و جنبش آزادی‌خواهی مردم خاورمیانه را مصادره به مطلوب کند.
خب، گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدیم در باره سخنانی که آیت الله خامنه ای امروز بیان کرد. در اینجا میرسیم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا و دیدگاه های شما گوش میکنیم.
جناب سید علی خامنه‌ای، شما میفرمایید تو سخنرانیاتون فضای انتقاد بازه تو مملکتمون. فرمایش شما متین. الان میخوام از شما یه انتقادی کنم از این متن سخنرانیتون. این حجم نمازگزاران نماز جمعه تهرانه، تعداد آمار جمعیت هم مشخصه. آیا رژیم پهلوی هم اون افراد اشخاص ملت جماعتی که سلطنت طلب بودن اینطوری تجمع میکردن؟ شما که الان دارین شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه میدین، اونا هم آیا شعار مرگ بر مخالف سلطنت میدادن؟ آقا شما مسلمانی، حکومت جمهوری اسلامیه، تو ایران داریم زندگی میکنیم، همه که مسلمان نیستن. اقلیت‌های مذهبی رو داریم، حالا از اقلیت‌های مذهبی بگذاریم، بین خودمون بین مسلمان جماعت گیرم به فرض مثال اقلیت هم باشن، به اون اقلیتی که بین مسلمان ها که فکرشون با شما مخالفه، یعنی چی؟ حق نداری بگی آقا مرگ بر ضد ولایت فقیه.
خواستم بگم که امروز مبارک رئیس جمهور کنونی مصر اعلام کرده که من از قدرت خسته شدم و ولی از هرج و مرج میترسم. اولا 30 سال 32 سال انقدر هرج و مرج کرده و خورده، حالا دیگه خسته شده. این پایان کار دیکتاتورهاست. و جالبتر از اون اینکه خامنه ای امروز تو نماز جمعه مبارک رو نصیحت میکنه، یعنی دیک به دیک میگه روسیا، و این واقعا عاقبت و آینده خود خامنه ایه که در انتظارش هستش.
پزنده ایم دردمنده ایم و با خامنه ای عزیزمون خواهیم مون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
و همینطور شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-82-87-220. این شماره هم شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه. دیدگاهتون رو در هر زمینه خصوصا رویدادهای مصر میتونید که با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. در اینجا میپردازیم به گزارش دیگری در باره تحریم هایی که علیه ایران صورت گرفته. به گفته یه وزیر امور خارجه روسیه، مسکو بران است که تحریم ها علیه ایران عملا کارای خود را از دست داده و تشدید این مجازات ها باعث بحران ضد بشری خواهد شد. این سخنان رو آقای لاوروف گفته، وزیر امور خارجه روسیه. اجازه بدید به گزارش گوش کنیم از آنا رایسکایا، گزارشگر ما در اوکراین.
در آستانه نشست امنیتی مونیخ که در حاشیه آن سرگی لاوروف و هیلاری کلینتون وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا قرار است مناقشه هسته ایران را مجددا بررسی کنند، لاوروف در مصاحبه‌ای که از طریق کانال انگلیسی زبان راشد توده پخش شد تحریم‌ها علیه ایران را ناکارآمد دانست.
وقتی که بحث تحریم مطرح می شود، ما هیچگاه از تحریم های یک جانبه حمایت نکرده ایم و اینکه به قطعنامه های تحریمی رأی دادیم بدین معنا نیست که از تشدید تحریم ها باز هم حمایت خواهیم کرد. تحریم ها عملا بی‌معنا شدند، اما مجازات بیشتر به اقتصاد ایران آسیب می رساند و به فاجعه انسانی منجر می شود. از تحریم ها حمایت کردیم زیرا ایران دعوت 5+1 برای از سرگیری گفتگوها را نادیده می گرفت، اما پس از سرگیری مذاکرات تحت فشار گذاشتن این کشور به ویژه به طور یک جانبه تلاش های مشترکمان را تضعیف می کند.
وزیر امور خارجه روسیه خواستار همکاری فعالانه تر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد تا جامعه جهانی نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی این کشور اطمینان کامل حاصل کند. لاوروف همچنین با تأکید بر لزوم ادامه مذاکرات از طرفین خواست پس از مذاکرات استانبول وقفه جدید به وجود نیاید. این در حالی است که سرگی ریبکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران در گروه 5 به علاوه 1، در تازه ترین اظهارات خود در مرکز نیکسون واشنگتن گفت:
ما در دلسردی همتایانمان نسبت به نتایج مذاکرات با ایران تا حدودی شریک هستیم، اما در تلاشیم که بر نکات مثبت این گفتگوها تمرکز شود. دست کم دو دستاورد مهم داشتیم. نخست، طرفین صادقانه از تمام نگرانی‌ها در رابطه با برنامه اتمی ایران صحبت کردند و دوم، گروه وین توانست پیرامون طرح مبادله سوخت اتمی با ایران گفتگو کند. البته برای دلسردی علت داشتیم. نتوانستیم درباره گفتگوهای آتی به توافق برسیم و مهمتر از آن، به دلیل پیش شرط‌هایی که ایران مطرح کرده، پیشرفتی حاصل نشده است.
ریبکوف در این حال خاطر نشان کرد که راهی غیر از گفتگو و تعامل با ایران وجود ندارد و روش‌های دیگر مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند. لئونید گوسیف، کارشناس مرکز تحقیقات بین‌المللی دانشگاه روابط بین‌المللی روسیه، در تشریح موضع کنونی این کشور درباره ایران می‌گوید:
اگر صادق باشیم، تحریم تأثیر چندانی بر ایران نداشته و مهمتر از آن باعث نشده که ایران از برنامه اتمی خود صرف نظر کند. مخالفت روسیه با تحریم ناشی از کارایی محدود آن است. از سوی دیگر، مسکو در پی بهبود روابط با تهران است، به ویژه که بهبود روابط با آمریکا پیشرفت کندی دارد. اما این بدان معنا نیست که مسکو با غرب درباره اصل مسئله اختلاف نظر داشته باشد. در دوره اخیر اعتماد مسکو به تهران سلب شده، به ویژه پس از آنکه تهران از اجرای توافق‌های حاصل شده پیرامون انتقال اورانیوم غنی‌سازی شده خود به روسیه سر باز زده است.
جمعه دستگاه دیپلماسی روسیه از دیدار سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه این کشور، با محمود رضا سجادی، سفیر ایران در روسیه، خبر داد که طی آن طرفین بر اهمیت ادامه ریزنی ها و تقویت مناسبات تأکید کردند. همچنین میخائیل مرگیلوف، رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه، همان روز به خبرنگاران گفت مسکو علاقمند به توسعه روابط با تهران است، اما تهران باید ابهامات موجود در رابطه با برنامه اتمیش را رفع کند. آن رایسکای رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو میزد.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
دوستان، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و مجله شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. برای اینکه صدای ما رو بهتر بشنوید، صدای ما بهتر به گوش شما شنوندگان گرامی رادیو فردا برسه، بخش فنی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در تلاشه که راه‌های تازه‌ای رو برای بهبود کیفیت صدای ما پیدا کنه. یکی از اونها تغییر سیمبل ریت ما روی ماهواره هاتبرد تا از پارازیت هایی که گاهی اوقات روی صدای ما انداخته می شد یک کمی دوری کنیم. اجازه بدید به این آگهی گوش کنیم.
از روز دوشنبه 11 بهمن ماه، سیمبل ریت پخش برنامه های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از 16.3 مگا سیمبلز به 27.5 مگا سیمبلز تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن مگا سیمبلز تازه رادیو فردا در گیرنده های خود، همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
به دوستان خود بگویید.
حتما به دوستان خودتون بگید. البته موج متوسط تازه ما 1314 کیلوهرتز از 5:30 عصر تا 5:30 صبح هم در اختیار شماست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ساعت خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.